اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب حجیت قول لغوی بود. دلیل دومی که وجود داره بر حجیت قول لغوی اینه که ببینید آقا، ادعای اجماع شده بر عمل به قول لغوی، چه این که علما در طول اعصار متقدمه تا الان یراجعون کتب لغت را و یعملون بها در تبیین معانی الفاظ. ما به سیره مستمره علمای شیعه، علمای اهل سنت و تمام حتی مسیحیت، حتی یهود، اینا میبینیم مراجعه میکنن به کتابهای لغت. الان علمای یهود وقتی میخوان واژه های کتاب تورات را بیان کنن، خب میرن به کتاب لغتی مراجعه میکنن، یا مثلا واژه های کتاب انجیل را میخوان مراجعه کنن، آقای ارشد شریف با سعادت شما دانشمند امریکایی یک مجموعه لغوی در باب لغات تورات انجیل، در باب لغات انجیل نوشته که موسوعه بسیار با عظمتی است، کتابخانه دفتر تبلیغات داره. خب ببینید واژه‌ای در انجیل هست، مراجعه میکنیم به اون کتاب لغت. حالا من اسم مؤلفش رو که بارها یاد کردم برای رفقا الان یادم رفت. در کتاب، در فرهنگ اسلامی هم همینطوری است. ما از قدیمی ترین وقتها، از زمانی که میبینیم کتابهای لغت تدوین شده، که اولین کتاب لغتی که به صورت معجم در آمد کتاب ارسلون شریف با سعادت شما که العین خلیل ابن احمد فراهیدی است، از اون دوره میبینیم علما وقتی میخوان معنای یک شعری رو بیان کنن، معنای آیه رو بیان کنن، معنای روایت رو بیان کنن، میگن فلان لغوی. لذا شما نگاه کنید، اولین آثار قرآنی که ما داریم مال نافع ابن الازرق. نافع ابن الازرق از تابعین بود، نامه‌ای برای عبدالله ابن عباس نوشت و از او درباره برخی لغات قرآن سوال کرد. شما مراجعه کنید، یعنی به یک خبره مراجعه کرد. خبره کی بود؟ عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس اونقدر حافظه داشت در ادبیات عرب و در حفظ که یک مورد ایستاده بود و یک شاعری رد شده از اونجا و یک قصیده‌ای در 70 بیت برای عبدالله ابن عباس خوند. عبدالله ابن عباس بالبداهه او رو حفظ شد. همچی آدمی بوده. این رساله نافع ابن الازرق را دوستان عزیز 7 چاپ ازش وجود داره. بعضیا بیشتر لغت نقل کردن، بعضیا کمتر نقل کردن، ولی در مجموع یک رساله‌ای بوده که برای اولین بار تدوین لغته. خب شما ملاحظه بفرمایید در دوره‌های بعد دیگه اولین کتاب‌های لغتی که تألیف شد کتاب‌های لغتی بود که بر اساس موضوعات تألیف می‌شد. الابل، الشجر، الحیوان، ببینید اینا کتاب‌های لغت بود، واژه شناسی بود که بعداً خلیل ابن احمد فراهیدی اولین کسی بود که اعقل مردم از او یاد کردند، آمد کتاب خودش را با عنوان العین و روش و منهج حلقی را در علم لغت تدوین کرد و آمد و موضوعات را همه را به ترتیب مثلا فهم کنیم منهج حلقی که یک منهج خاصه و ما در لغت 4 منهج داریم: منهج حلقی، منهج قافیه که حرف آخره، منهج ارسلون شریف با سعادت شما که حروف الف با یعنی ابجدی که حرف اوله، و منهج موضوعی. 4 تا موضوع، 4 تا منهج داریم: منهج حلقی، منهج موضوعی، منهج حرف آخر و منهج حرف اول. این الان دیگه تمام کتاب‌های لغت بر اساس حرف اول در واقع، چون مراجعه کردن به او ساده‌تره. خب خلیل ابن احمد فراهیدی آمد کتاب لغت خودش را تدوین کرد. خب ما می‌بینیم کتاب لغت خلیل از دوره تألیف او مورد مراجعه علما و دانشمندان بوده. الان شما به تبیان شیخ طوسی دوستان عزیز مراجعه کنید. خب شیخ طوسی در تبیان خودش نمیگه که مثلا خلیل اینطوری گفته فلان، ولی بیشتر لغات را که معنا میکنه دقیقاً حرف خلیل در العین. لذا اگر شما خواسته باشید العین را تصحیح کنید و بگید آقا العین، یک نسخه را میتونید از کتاب تبیان شیخ طوسی استفاده کنید. این در لغت قرآن. شما در لغت مثلا فهم بکنیم که حدیث هم همینطور. ببینید اولین کسانی که آمدن لغات مشکل احادیث رو معنا کردن به عنوان غریب الحدیث وارد شدن، غریب الحدیث. اون گروهی که برای قرآن وارد شدن به عنوان غریب القرآن، اون گروهی که برای حدیث وارد شدن غریب الحدیث. اولین کسی که در غریب الحدیث وارد شد زید بن علی بود که مکتب حدیثی، مکتب تفسیری پدرش امام سجاد علیه السلام را با عنوان غریب القرآن تألیف کرد و آیت الله آقای سید محمد حسین حسینی جلالی قریب 400 کتاب غریب القرآن یاد میکنه در مقدمه غریب القرآن زید بن علی. خب در غریب الحدیث هم همینطور. شما نگاه کنید مقدمه النهای ابن اسیر رو نگاه کنید، میگه اولین کسانی که آمدن تألیف کردن حسن ابن محبوب متوفای 204 کتاب، صاحب کتاب المشیخه که کتابی در غریب الحدیث داشت. کتاب غریب الحدیثی که به دست ما رسیده مال ابو عبیده قاسم ابن سلامه که در حدود 224 اینا بود. ببینید او الغریب داره، غریب القرآن، غریب الحدیث. ما مدام در طول تاریخ به قول او مراجعه میکنن. مرحوم سید رضی رحمت الله علیه آمده المجازات و نبویه نوشته و کلمات مجاز پیغمبر اکرم رو توضیح داده. علمای لغت قولشون در حدیث حجته، قولشون در آیات قرآن حجته، قولشون در فقه حجته. شما ملاحظه بفرمایید مدام فقها ها بحث میکنن که فتح یمم سعیدا آیا منظور مطلق وجه الارضه یا منظور تراب خالصه. بعد ادهی میگن آقا تراب خالصه چون فلان لغوی گفته، ادهی میگن مطلق وجه الارضه چون فلان لغوی. پس دوستان عزیز دلیل دوم بر حجیت قول لغوی سیره علما و مراجعینه. اجماعی وجود داره که تمام علما در مذاهب گوناگون، در مذاهب اسلامی، در باب لغات قرآن، در باب لغات حدیث، در باب لغات و اشعار به فرهنگنامه ها و معجم های لغوی از قدیم مراجعه می کردن و اونها را در واقع نافذ می دونستن در تعیین معانی آیات شریفه قرآن و روایات و در این که بیان کنن اون معنا را. پس این خودش یک دلیل است بر این که ما باید به اینها مراجعه کنیم و یک بنای عقلاست در واقع و یک اجماع، ادعای اجماعی بر حجیت قول اونها شده. این دلیل دوم هست بر حجیت قول لغوی. پس اجمالا اینطوری شد که اجماع را اقامه کردن بر این که قول لغوی حجته. اما در این دلیل دوم هم باز مناقشاتی مطرح شده و برخی از بزرگان این دلیل را نپذیرفتند و مدعی شدند که این دلیل دلیل کافی نیست به دو تا نکته. نکته اول این که اولا این اجماع مرادتون چیه؟ این اجماعی که می فرمایید آیا اجماع قولیه؟ یعنی در کتاب ها یکی پس از دیگری علما تصریح کردند که قول لغوی حجت است و قول لغوی از باب خبرویت حجت است. چون اهل خبره هست ما بهش مراجعه میکنیم. اگر چنانچه مرادتون اینه که اجماع قولی وجود نداره در واقع. چرا؟ چون ما بسیاری از کتابها که مراجعه میکنیم اصلا بحث حجیت قول لغوی رو مطرح نکردن. من یادآور شدم در سلسله بحثهای گذشته که بحث لغوی در سه جا مطرح قول لغوی. یک قول لغوی فقط اون ذکر معجم هست که در کتاب‌های لغته. یک قول لغوی در باب این که بحث میکنن که فلسفه مثلا پیدایش لغات چیه؟ آیا واضع لغات خداوند متعاله؟ آیا واضع لغات مثلا بشره؟ فلسفه تعدد پیدایش ترادف چیه؟ فلسفه پیدایش متضاد چیه؟ فلسفه پیدایش مشترک لفظی چیه؟ مجاز لغوی آیا هست نیست؟ عامل پیدایش مجاز چیه؟ اینجور بحث ها را دوستان عزیز شخصیت هایی مطرح میکنن که در علم اللغه بحث میکنن یا به قول ما در فقه اللغه بحث میکنن. خب اینا مباحث زبانشناسی است که چه غربی ها چه شرقی ها از قدیم داشتن و پیرامون این مباحث بحث کردن و بلکه ریشه در مباحث یونانیان داره و علمای قدیم یونان مثل سقراط و افلاطون و ارسطو اینها را مطرح کردن که آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی یا ذاتی نیست. ببینید پس ما دو سه تا محط بحث داریم که هر محط بحثی را یک عده از دانشمندان بحث میکنن، لغات را در معجم ها ذکر میکنن، فلسفه این بحث های علمی را در کتاب های فقه و لغه و زبانشناسی بحث میکنن، اما بحث از حجیت قول لغوی یک بحثی است که در علم اصول مطرح میشه. علم اصول حیثیت بحثش حجیته، به سایر مباحث کاری نداره. اگر ما آمدیم دقیق بررسی کردیم که لغوی کیه و گونه های کتاب های لغت چطوری هست و اینا، یک بحثایی در واقع به عنوان مدخل انجام دادیم که عنوان روشن بشه و الا اصولی به این بحثا کار نداره، مستقیم میره سر این مطلب که آیا ظاهر قرآن حجت و املا. اما اینکه ظاهر چیه، قرآن چیه، ما قرآن را چی تفسیر بیان میکنیم، ویژگی های قرآن چیه، ویژگی های ظاهر چیه، اینا چیزایی نیست که دیگه اصولی بیان میکنه. اصولی حیثیت بحثش در کتاب های اصول حیثیت حجیت است. بحث های دیگر باید در سایر علوم انجام بشه. به همین جهت هم بود که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه آمد بسیاری از مباحث علم و اصول را کنار زد، گفت آقا در علم اصول چه ضرورتی داره ما بحث کنیم در باب قاعده اصحاب اجماع، یک بحث رجالی است. در علم اصول چه ضرورتی داره ما بحث کنیم در باره انواع خبر و سنت، این بحث سنت و این مباحث انواع خبر مباحث علم درایه. در علم اصول چه ضرورتی داره ما بحث کنیم درباره مباحث مثلا فرض میکنیم که الفاظ، مباحث الفاظ مباحثی است که مخصوص زبانشناسی است. مباحث این که چه ضرورتی داره ما درباره بحث کنیم که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن یا نه، این جزء مباحث تفسیره. ببینید مرحوم شیخ انصاری بسیاری از مباحث را، یا این که بحث کنیم آیا واو برای جمع یا برای ترتیبه، ثم برای جمع یا برای ترتیبه، معانی حروف عاطفه، معانی حروف جاره، اینا تو کتابای اصولی اهل سنت دقیق مطرح شده. فخر رازی یک فصل مشبعی را به معانی حروف اختصاص میده و همینطور سایر دانشمندان مثل ابن حاجب در مختصر الاصول و شروع که بر این کتاب نوشته شده. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، اینا بحث‌های سایر علوم هست. شیخ انصاری میخواد در رسائل خودش از حجیت بحث کنه. قطع حجتون املا، میگه آقا حجیت قطع ذاتیه، بحث نداریم. حجیت برای ظنه، میگه بله ظن حجیتش ذاتی نیست، لذا باید بحث کنیم که افغان حجتون املا. خب پس ببینید حیثیت بحث در مباحث علم و اصول حیثیت حجیت است، اما حیثیت بحث در مباحث فقه و لغه، در مباحث علم و لغه حیثیت بحث و تحلیل فلسفیه که چرا این مباحث پیدا شد و چگونه این مباحث را ما شناسایی کنیم، عوامل پیدایش اینا چیه. پس اونی که ما در علم کتاب‌های فقه و لغه نگاه می‌کنیم، در کتاب‌های اصولی نگاه می‌کنیم، در کتاب‌های مثلا دیگر نگاه می‌کنیم، اصلا کسی متعرض بحث اجماع نشده که آقا قول لغوی حجت لل اجماع. چرا؟ چون این مبحث یک مبحث اصولی است و تمام علما که ضرورتی نداره که وارد بحث‌های اصولی بشن. بحث‌های علم و اصول را باید در خود اصول مطرح کرد. حیثیت بحث علم و اصول حیثیت حجیت است و در تمام کتاب ها مطرح نشده. پس ما از کجا میخوام کشف کنیم که در حقیقت اجماع وجود داره در تمام در واقع اسعار که علما به کتاب های لغت مراجعه میکردن و معانی الفاظ را از او در می آوردن. خب این یک اشکال اول. البته این اشکال مورد خدشه هم ممکنه قرار بگیره، بالاخره ما سنت و سیره علما را میبینیم در این جهت. اما اشکال دومی که وجود داره اینه که خب بگیم آقا اتفاق وجود داره، واقعا علما مراجعه میکنن، ما سیره علما را میبینیم، اما این اجماعی که وجود داره آیا اجماع تعبدیه؟ آیا واقعا کاشف از رأی معصومه؟ ما در مباحث علم، در مباحث حجیت اجماع انشالله بحث خواهیم کرد که علما برای اجماع مباحث خاصی را قائلند. اینطوری نیست که اجماع را مطلقا حجت بدونن، بلکه اجماع را در برخی از موارد حجت میدونن، اونم زمانی که اجماع کاشف از رأی معصوم باشه، ناظر به رأی امام علیه السلام باشه. به همین جهت هم هست، میگن اگر یک موقع مثلا یک عالمی بود مخالفت کرده بود در قضیه، مثلا میگیم آقا اجماع وجود داره بر این که زن از اغار محروم میشه، به قول مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه در بلغت الفقیه یک رساله ای را ایشون نوشته در ارث زوجه، بعد میگه اجماع امامیه وجود دارد برای این که زن بالاخره فل جمله از یک سری اموال محروم میشه، اما کدوم اموال؟ از اغار محروم میشه. بعد میگه الا ابن جنید اسکافی، که ابن جنید اسکافی متوفای 381 آمده گفته از تمام ما یملک مرد ارث میبره. بعد میگه این مخالفت اجماع ضرری نداره. چرا؟ چون ما میدونیم شخصیت او را. ببینید این عبارت را ما در شرح لمعه هم مکرر خوندیم و مرحوم شهید تذکر میداد، میگفت آقا مخالفت ابن جنید ضرری ندارد، لوجود الاجماع قبله و وجود الاجماع بعده. در علم اصول هم این تعبیر رو میکردن، میگفتن آقا معلوم النسب عیبی نداره. خب حالا ما اینطوری میگیم شما نگاه کنید آقا اجماع وجود داره واقعا، که ما در حقیقت میبینیم علما به کتابهای لغت مراجعه میکنن، اما این اجماع آیا یک اجماع تعبدیست؟ یعنی اجماعیست که شارع مقدس از او ارزشی بیرون میاد، در نزد شارع مقدس ارزش داره و آیا شارع مقدس به او اعتماد کرده؟ یعنی اجماعیست که شارع مقدس ما را متعبد کرده که این اجماع حجت است. چرا؟ لأنه کاشف عن رأی المعصوم. نه، ممکنه دلیل این که علما به قول لغوی مراجعه میکنن، دوستان عزیز، وجه اول باشه. علما همه به قول لغوی مراجعه میکنن از باب خبرویت، از باب خبرویت، همونطور که در تمام مباحث به قول خبره مراجعه میکنن. پس ببینید لعل، پس این دلیل دوم بود دوست عزیز. نهایتا ببینید ما تا اینجا دو تا دلیل بر حجیت قول لغوی بیان کردیم، اما هر دو دلیل مورد خدشه قرار گرفته. دلیل اول این بود که قول لغوی حجته چون خبره هست. دلیل دومم این بود که قول لغوی حجت هست چون اجماع وجود داره. و این اجماع دارای دو اشکال بود. یکی این که اولا اجماع قولی محقق نیست و ما در بسیاری از موارد میبینیم مثلا بحث حجیت قول لغوی مطرح نشده. و ثانیاً دوستان عزیز، این اجماع اگر وجودم داشته باشه معلوم نیست که یک اجماع تعبدیه و کاشف از رأی معصوم باشه. پس بنابراین ما بر همچنین اجماعهایی نمیتونیم در واقع اعتنا کنیم. ما بر همچنین اجماعهایی که عرض خدمت شریف با سعادت شما که به تعبیر من فقط این جهت را بگیم که آقا این نقل شده که آیا اجماع دارند، این کاشف از رأی معصوم نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.